أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي، وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي. اللهم صل وسلم عليهم واحشرنا معهم واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. باز هم خودم و شما را به عنوان وظیفه به رعایت تقوای الهی، به پرهیز از گناه، به شناخت وظیفه و انجام وظیفه سفارش میکنم. این جمع و جمعه ای که به عنوان یک عبادت بزرگ در حد یک حج، به عنوان یک عبادتی که در زمان امام معصوم واجب و قطعی است برپا شده و در زمان غیبت اختلاف نظر است. بعض از مراجع تقلید آن رو در عصر غیبت هم واجب می دانند و بعضی آن رو واجب اختیاری می دانند. بین نماز جمعه و نماز ظهر جمعه اختیار رو به مکلفین می دهند، ولی به هر حال اگر خونده شود همه می گویند از نظر فقهی این نماز به جای نماز ظهر جمعه مقبول است. شرکت در آن رو همه مراجع تشویق و تحریض کرده اند، به ویژه در این عصر و زمان که وحدت و عزت جامعه اسلامی ما بسته به این تجمعات نورانی و معنوی است. تنها بین مراجع مرحوم آیت الله گلپایگانی و در این زمان هم آیت الله صافی گلپایگانی خوندن نماز ظهر رو بعد از نماز جمعه اعلام کردند و نظر دادند. بقیه مراجع فرمان نیاز نیست، هرچند اگر کسی نماز ظهر رو بعد از نماز جمعه بخواند خوب است، مستحب است، اما کفایت میکند ولو کسی به خطبه های نماز نرسیده باشد. دو خطبه نماز جزء نماز است، به جای دو رکعت نماز است. کسانی که شرکت میکنند واجب است رو به قبله باشند، گوش کنند و نماز نخونند، صحبت نکنند با دیگری. اما به هر حال اگر کسی تأخیر داشت، عذری داشت، دیر رسید، باز هم کفایت از نماز ظهر رو خواهد کرد. خب نماز جمعه یکی از مسائل مهمش در یکی از خطبه ها باید مصالح امت اسلام توجه داده بشه، در کنار امر تقوا و خدا ترسی و غفلت زدائی توجه به مبدأ و معاد، توجه به مصالح مسلمین، بهره بردن از ایام و مناسبتها. ما در مناسبت مهمی قرار داریم از نظر قمری. ماه رمضان سید الشهور است و شبهای قدر فرمود سیدت اللیالی است، سرور و آقای شبهان. نداریم مانند شب قدر. فرمود شب قدر قلب و شهر رمضان، لیلة القدر قلب ماه رمضان است. شب قدر در روایات اول السنه و آخرها، اولیاء خدا شروع سالشون با شب قدر است، سال معنویشون، سال خودسازیشون، سال حسابرسی با خدا و رابطه خودشون با خدا و بندگان خدا، شب توبه است. شب قدر که خیر من الف شهر، از هزار ماه، از یک عمر قیمتش بالاتر است، برای این است که نزول قرآن در این شب است و برای این که این شب شب اهل البیت، فرشتگان خدا بر قلب حجت خدا نازل می شوند. دو سفارشی رو که پیامبر اکرم برای امتشون داشتند که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، در این شب اتفاق افتاده. توجه به شب قدر توجه به قرآن و اهل بیت است، آشتی با قرآن و اهل بیت است. هر کس در شب قدر به هر اندازه وجودش با قرآن و اهل بیت گره بخورد، پیمان ببندد، وجودش قرآنی بشد، ولایی بشد، این شب قدر رو درک کرده. به زیاد اشک و آه و دعا و گریه نیست، به تصمیم است. توبه یعنی بازگشت از اون راهی که می رفتیم. راهمون فاصله داشته با راه اهل بیت، با راه قرآن. در شب قدر تصمیم بگیریم با اهل بیت بشیم. اینا قرآن ناطقند، اینا باعث سعادت دنیا و آخرت بشرند. خدای مهربان میگه هر بدی کردی بنده من، شب قدر رو برات قرار دادم، بیا قدر خودت رو بشناس، بیا توبه کن، بیا برگرد از راهی که میرفتی. خوشا به حال اونا که تا حالا ای چند روز از اول ماه، حتی زودتر در ماه رجب و شعبان، خودشون را آماده کردن برای شب قدر. بعضی ها از یک سال خودشون را آماده میکنن برای درک شب قدر. واقعا شب عزیزیست، دیگه چقدر و قیمتی بالاتر از این. دقایقش، ثانیه هاش قیمتیست. لذا میگه از قبل غروب آفتاب غسل کنید، با توبه طیب و طاهر وارد شب قدر بشید. دریای بیکران نور، رحمت، عزت، هر چه میخواید در این شب از خدا بگیرید. رقم میخورد امورمون در این شب. انشاءالله این سه شب رو، کلن باقی مانده این ماه رو قدر بدانیم و حافظ وجود خودمون باشیم انشاءالله. خب همچنین امشب شب 19 شب ضربت خوردن مولا امیر المؤمنین یعصوب الدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیه السلام، و شب 21 شب شهادت این امام همام است. خیلی درس برای ما در شب قدر که انسان باید قدر و منزلت خودش رو تعیین کند، راه سعادت خودش رو بپیماید، انسان به کجا میرسد که دست خودش رو آغشته میکند به خون امام معصوم. ابن ملزم مرادی به ظاهر یک مسلمان بود، حافظ قرآن بود، نماز خون بود، اهل روزه بود، اهل قرآن و حج و عبادت بود. مشکل او نفهمی او بود، مشکل او بد تشخیص دادن راه بود. فرق بین ایمان و کفر نگذاشت، فرق بین معاویه و امیرالمؤمنین نگذاشت. این خطر بزرگی است که در طول تاریخ خیلی از خوبان رو گرفته است. چجور به این نفاق دچار شدن خوارج نهروان که یکیشون ابن ملزم است. امیر المؤمنین جنگفروز نیست، امیر المؤمنین این روح لطیف قرآنی و الهی که علیون مع الحق و القرآن، وجودش همراه با حق و همراه با قرآن است، اومد عدل و عدالت رو جاری کند، اما تحمل نکردن عدالت امیر المؤمنین رو، اومدن سه جنگ داخلی علیه او را انداختن. حالا حضرت چه کند؟ دست رو دست هم بگذارد؟ نه خیر، مأمور به جهاد و جنگ با اینها میشد. در جمل، در صفین، 18 ماه جنگ طولانی. حاصل صفین هم خوارج نهروان، باز هم داشت آماده میشد برای جنگ با معاویه که این توطئه رو کردند. خب این نشان میده انبیا و اولیاء خدا مأمور به ادامه راه خداند، حفظ و حراست از توحید، از قوانین و شریعت خدا، تشکیل یک جامعه الهی، ایجاد عدل و قسط در جامعه. مهمترین مأموریت امیرالمؤمنین بارها عرض شد، 3 چیز بود: در بعد اعتقادات توحید، در بعد اخلاق تقوا، در بعد عمل عدالت. بشر تشنه این سواجه است امروز. فرزندشون امام زمان هم میاد برای همین 3 نکته. و کسانی میتونن بگن ما شیعه امیرالمؤمنین و زمین ساز ظهور حجت خداییم که آماده بشن، عهد و پیمان با امیرالمؤمنین ببندن، نهج البلاغه رو بیشتر بفهمیم، تندروی و کندروی در مورد امیرالمؤمنین نداشته باشیم. فرمود هلک فی رجلان، 2 دسته در رابطه با من هلاک شدن، ظلم کردن به من و به خودشان. یکی اونایی که غالی شدن درباره من، گفتن او خداست، علی اللهی شدند، مرا از حد بندگی خدا به مرز الوهیت بردن، گفتن هو الاول و الاخر. یکی هم اونایی که مرا نشناختن به عنوان یک امام معصوم، به عنوان یک مقتدا، به عنوان شریک القرآن. امروز هم همین جوره. مع الاسف امت اسلام میبینیم در رابطه با پیامبر و قرآن و اهل بیت خیلی یا همین کار رو کردن، یا غالی شدند، یا اومدن رو در روی اهل بیت و قرآن ایستادند. امروز اگر تکه تکه شده پیکره جامعه اسلامی به خاطر این نادانی ها، این جهالت هاست، پشت قصه دشمنان قسم خورده این که می فهمن دارن چه می کنن. اونا نظام یافته و برنامه ریزی شده دارن برای نابودی توحید، قرآن، اسلام، اسلام ناب دارن طرح و برنامه می ریزن، هزینه می کنن. علتش هم مشخصه، اونا دنیا طلبند، اینا دنبال ذخایر دنیان، دنبال آقاگیان، میخوان توی دنیا نفس کشی وجود نداشته باشد، همه ذلیل مستکبرین باشن. هر کجا دین و اسلام و شریعت باشد، حریت از آزادگی است، حیات است، ایستادگی در مقابل دشمن است. اینا میخوان این حیات نباشد. لذا ببینید تو دنیا دارن چه میکنن. مجامع بین المللی رو، مجامع قانونگذاری رو، مجامع حقوق بشر رو ابزار قرار دادن برای بلعیدن بشر، نابودی فرهنگ، نابودی اخلاق، نابودی ثروتها، همه چیز رو. این که آخرالزمان بدترین ظلم ها میشه. گاهی میگفتیم مگه میشه بدتر از ظلم هایی که در تاریخ چنگیز و مغول انجام دادن؟ حالا میبینیم بله، به دست مستکبرین و ایادی پست آنها چه جور خون ریزی میشه، چه جور کودک کشی میشه، چه جور وارد یک کشور میشن به جرم آزادی خواهیشان. بابا شما که این قدم از دموکراسی میزنید، حقوق مردم میزنید. ببینید یمن رو میخواستن مردم خودشون بر سرنوشتشون حاکم بشن. چه کردن؟ به ویرانه ای مبدل کردن. بیش از 5 سال بحرین رو ببینید چه مصیبتی سر این مردم عزیز آزاده ای که میخوان بگن بابا ما میخوایم از دینمون، شرفمون، غیرتمون دفاع کنیم. مردمانی که از بد و این تشکیل این کشور و قبل از این که بحرین کشوری بشه تو این کشور بودن، هر روز دارن بزرگان و علما و تأثیرگذاران زنده این مردم رو تبعید میکنند، لغو تابعیت میکنند. تا کار رو این روزها و این هفته به جایی رسوندن که ناجوان مردانه ظالمانه اومدن بحث حکم لغو تابعیت یک مرجع دینی، رهبر بزرگ دینی شیعه رو، این عالم بزرگوار فهیم، عالمی که با منطق، با قوت و با شجاعت در مقابل آل خلیفه، آل سعود و در مقابل اسرائیل و آمریکا و انگلیس ایستاد، آقای شیخ عیسی قاسم رو لغو تابعیت کردن. اینجا بود که دیگه همه به پا خواستن، مرجعیت شیعه در ایران و عراق، علما، صلحا و چه بجا فرمانده نیروی قدس سپاه انقلاب اسلامی ایران هم سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی بیانیه ای داد، اعلام کرد اینجا دیگه مرز ممنوعه و خط قرمز ماست، این غلط رو بخواید بکنید. ماها تا حالا چند سال مردم بحرین جوانان برومندشون رو اذن و اجازه ندادیم دست به اسلحه بشن، اما الان این کار رو بکنید ما این من رو بر می‌داریم. و اونا بدانید 10% هم مسلح بشن ریشه شما رو خواهند کند و نمیتونن مردم تا اینجا دیگه صبر کنن. ایران نه جنگ افروز، نه هیچ جا دنبال آشوب بوده، همه جا آشوب ها رو جلوش رو گرفته، همه جا متانت آورده، هر جایی لازم شده در مقابل تروریست شهید داده، در کنار جوانان رشید عالم اسلام، کنار جوانان سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و افغانستان و دیگر بلاد، خون شهیدان برای دفاع از حرم اهل البیت، آزادی و حریت مردم مظلوم ریخته شده. ما جنگ افروز نبودیم، اما اگر یک جاییم شما بخواید دست خوناشامتان، طرحهای پلیدتان جنگ افروزی کنه، دفاع میکنیم. اینجوری نیست که شیعه در کل عالم، آزادگان جهان در کل عالم سکوت کنند در مقابل این زشتی هایی که آل سعود، آل خلیفه و در واقع حامیان اونها دارند. امیدواریم به خود بیان و دست از این اشتباه بسیار بزرگ تاریخی که کردن بردارن، با ملتشون همراه بشن، نظر مردمشون رو اهمیت بدن و انشاءالله باعث یک آشوب مجددی در منطقه نشوند که اگر چنین شد اول مجموعه ای که سفره اش از روی زمین برچیده می شود آل خلیفه خواهد بود انشاءالله. شهادت مظلومانه 72 تن از یاران امام و اسلام و انقلاب رو داریم. روز 7 تیر روز بزرگی است در ادامه راه کربلا و سید الشهدا. انقلاب ما شعاعی از انقلاب سید الشهدا است. خیلی پستی و پلیدی انجام دادند دشمنان اسلام، همونایی که مثل ابن ملجم بودن. اول گروه فرغان اومد و ترور رو در این کشور آغاز کرد. فرق شهید مطهری عزیز رو گروه فرغان، این گروه پلید، گروه نفاق متلاشی کرد. شهید قرنی رو، شهید مفتح رو، و سال 67 تیر 6 تیر بمبگذاری کرد همین گروه در سخنرانی رهبر بزرگوار انقلابمون در مسجد ابوذر تهران که ایشان رو ترور کند. اما لطف و عنایت الهی این بود که این عزیز و ذخیره بماند برای امت اسلام و تداوم راه این انقلاب با رهبری های قوی، قدرتمند، شجاعانه و امامگونه ایشان ادامه پیدا کند. شب هفته تیر اومدن و این جنایت بزرگ رو انجام دادن. انفجار حزب جمهوری اسلامی، 72 تن که برای مصالح کشور اسلامی جمع آمده بودن، سید و سالارشان شهید بهشتی عزیز، 27 نماینده مجلس، 4 وزیر، شخصیت‌های بزرگ و ارزشمند، یکیشون شهید محمد منتظری، این شهید عزیز بین الملل اسلام، نماینده عزیز شهرستان‌های نجف آباد و تیران و کروند. خب این عزیزان رو شهید کردند. ملت ما با این شهادت‌ها بیدار شد. خیلی ها رو از کسانی که حتی بعد شهید شدن، جزء سرداران شهید شدن، من با چشم خودم دیدم بعد از شهادت شهید بهشتی سر به دیوار می زدن و می گفتن خدایا ما رو ببخش، ما شهید بهشتی رو نشناختیم، ما به او بد گفتیم. اول ترور شخصیت می کردن و بعد ترور شخص. الان هم این راه وجود دارد عزیزان، هوشیار باشیم، بیدار باشیم، راه رو با قوت پیش بریم. به همین مناسبت روز قوه قضاییه و هفته قوه قضاییه است. این مجموعه و این قوه ای که از همه قوا سرآمد است، فصل الخطاب است، به اذن خدا، به اذن امامان معصوم و به اذن ولی فقیه، قضات اجرای عدالت میکنن، اجرای حکم خدا رو دارن، غایت الدین، الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و اقامت الحدود. سقف دین اینه، آینده و عاقبت دین به اینه که جامعه پاک بشه، امر به معروف و نهی از منکر کنن همه. و اونجایی که بحث اقامه حدود است، اقامه حدود بشه توسط قوه قضاییه، ان شاء الله در اجرای عدالت، در جلوگیری از فساد در همه مراتب و شعبش، در اطمینان بخشی، مرکز امن بودن برای همه به ویژه ضعفا، پیشگیری از جرم، آشنا کردن جامعه، نشان دادن راه برای رسیدن یک مظلوم به حق خودش، اینها جز وظایف این قوه بسیار مهمه. و مردم در واقع اگر انقلاب کردن، شهید دادن برای اینه که احکام و حدود خدا جاری بشد و عدالت اجرا بشود، انشاءالله. در پایان باید بگیم هممون وظیفه داریم عزیزان، اگر این روزهای عده‌ای دارن خون میدن از مسلمانان، آزادی خواهان جهان، الان ماه رمضانشون همراه با خون و گلوله و شهادت و ناامنیست، اما ما امنیتی داریم، باید شاکر و حافظ این امنیت باشیم. در این شبهای با عظمت بیشتر دعا کنیم، بیشتر حمایت کنیم وحدت جامعه رو. مسئولین توانمند در ایجاد اشتغال، رفع معضلات این مردم تلاش کنند. مردم گرفتارن و دولت و مجموعه ها اگر متحد بشن می توانند کارخانه های کوچک رو فعال کنند، اشتغال رو که مهمترین مسئله است. اگر این امر حل شد، امور قوه قضاییه و دیگران هم حل میشه. و نهایتاً در روز هر جوری میتونیم بیایم به میدان. اوقات فراغت فرزندانتون رو حفاظت کنید، با با فرستادن در کلاس های درست و مطمئن نسل جوان، دانشگاهی، معلمین، حوزه ها، همه باید در حفظ جوانامون تو این جنگ نابرابر فرهنگی تلاش کنیم. عزیزان تلاش کنیم هنوز ثبت نام حوزه های علمیه خواهران و برادران بعضی ادامه دارد. اونایی که توان دارند و در خودشان میبینن حضور پیدا کنند در ادامه تحصیل تخصص هایی که تو این کشور مورد نیاز همت کنیم. بیحالی و سستی و درس نخوندن جامعه ای رو و جوانی رو به جایی نمیرسونه. با انگیزه تلاش کنیم و بدانیم آینده ما روشن خواهد بود ان شاء الله. و جمعه آینده به صورت ویژه در بحث راهپیمایی قدس شرکت کنیم، زیرا این روزها از همه وقت بیشتر حضور ما در کنار رزمندگان مقاومت در کل دنیا آرام بخش است، امید بخش است، عزت آفرین است. ان شاء الله با عزت و کرم لیالی قدر رو پشت سر می‌گذاریم و روز قدرمون رو روز جمعه آینده با حضور گسترده قرار خواهیم داد. پروردگارا به عزت و کرمت اسلام و مسلمین نصرت مرحمت فرما، شر اشرار و اجانب رو به خودشان برگردان، بینشان تفرقه بیفکن. عالم اسلام، مسلمانان مظلوم به ویژه شیعیان مظلوم عالم رو نجات مرحمت فرما، دشمنانشون رو خار و ذلیل فرما. این کشور امام زمان در پناه امام زمان محافظت فرما. خدمتگزاران به اسلام و قرآن و این نظام و این مردم در هر سطح و هر قوه‌ای و هر جایگاهی، به ویژه خدمتگزاران به فرهنگ جامعه، حوزه‌های علمی، مراجع تقلید، بالاخص رهبر عزیز و فرزانه انقلابمان محافظت فرما. گذشتگان، شهدا، صلحا، اموات، ذوی الحقوقمان، عالمان ربانی، مراجع گذشته، امام راحلمان، شهدای هفت تیر، غریق دریای رحمتت بفرما، تعجیل در فرج مولایمان بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله.